شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
شامگاه چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 15 بهمن 1404 هست و من هانا کاویانی به همراه سایر همکارانم در این برنامه میزبان شما خواهم بود تا درباره ایران بگیم، از تحولات بین المللی و دیپلماتیک خواهیم گفت، از نقض حقوق بشر خواهیم گفت و موضوعات متنوع دیگری از جمله یکی از اولین سرودهای اعتراضی این اعتراضات دی ماه 1404.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
در ساعت شامگاه شب گذشته تنش نظامی میان ایران و آمریکا با دو حادثه در آبهای نزدیک ایران دست کم برای مدتی کوتاه بالا گرفت. با این حال اعلام کاخ سفید مذاکره میان نمایندگان تهران و واشنگتن همچنان در دستور کار. در خبرهای کوتاه ابتدای این ایستگاه 19 هم در این باره شنیدید. همکارم هومن عسکری نگاهی دارد به تازه ترین ها پیرامون این موضوع.
در حالی که زمان زیادی به دیدار موعود میان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و استیو ویتکاف نماینده ویژه آمریکا باقی نمانده است، گزارش ها از درخواست تهران برای ایجاد تغییرات در محل و شکل برگزاری این مذاکرات حکایت دارد. وبسایت اکسیوس شامگاه سه‌شنبه به نقل از دو منبع آگاه نوشت که جمهوری اسلامی خواسته محل ملاقات از استانبول به عمان تغییر کند و مذاکرات هم به شکل دو جانبه تنها با حضور نمایندگان تهران و واشنگتن برگزار شود. پیشتر قرار بود که ملاقات پیش رو با حضور ناظرانی از چند کشور عرب و مسلمان برگزار شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر تایید کرده است که امیدوار است مذاکرات بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به حصول یک توافق منجر شود. به گفته آقای ترامپ، تهران همینک به طور جدی در حال مذاکره با واشنگتن است. و حالا وبسایت اکسیوس بدون اشاره به نام و عنوان منابع خود نوشته اصرار ایران بر عدم حضور ناظران دیگر کشورها به دلیل خواست تهران بر محدود نگاه داشتن موضوع گفتگوها به مسائل هسته‌ای است. این بدان معناست که سه محور دیگری که پیشتر مطرح شده بود از دید تهران باید از مذاکرات حذف شود. موضوع دست کشیدن از برنامه موشکی، پایان حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه و همچنین توقف سرکوب خونبار معترضان. اکسیوس همچنین به نقل از یک منبع عربی نوشته دولت ترامپ با تغییر مکان مذاکرات از استانبول به عمان موافقت کرده است. در همین حال ارتش آمریکا روز سه‌شنبه از سرنگونی یک پهپاد شاهد 139 ایرانی خبر داد که به گفته مقام‌های نظامی ایالات متحده به طور تهاجمی به ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکن نزدیک شده بود. مقام‌های آمریکایی تأکید کردند که در این رویداد هیچ یک از نیروهای این کشور آسیب ندیده و خسارتی هم به تجهیزات وارد نشده است. افزون بر این، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام از یک رویداد جداگانه در همان روز خبر داده است. به گفته این نهاد، ساعتی پس از سرنگونی پهپاد، نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تنگه هرمز یک کشتی تجاری با پرچم آمریکا و خدمه آمریکایی را هدف مزاحمت قرار دادند. سنتکام میگوید ناوشکن هدایت شونده USS مکفال که در منطقه حضور داشت بلافاصله وارد عمل شد و با پشتیبانی هوایی این کشتی را اسکورت کرد. به گفته ارتش آمریکا پس از این اقدام وضعیت تنش فروکش کرده و نفتکش آمریکایی به مسیر خود ادامه داده است. همزمان کارولاین لویت سخنگوی کاخ سفید در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت مذاکرات با ایران همچنان در دستور کار کاخ سفید قرار دارد.
These talks as of right now are still scheduled. President Trump is always wanting to pursue diplomacy first, but obviously it takes two to tango. You need a willing partner to achieve diplomacy.
خانم لویت تأکید کرد که رئیس جمهور آمریکا همیشه به دنبال آن است که از راه دیپلماسی به نتیجه برسد، اما به تعبیر سخنگوی کاخ سفید یک دست صدا ندارد و هر دو طرف باید چنین اراده‌ای داشته باشند. از دیگر سو اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه درباره مذاکرات با آمریکا گفته بود در این مرحله نکات مختلفی رد و بدل شده و ما در حال بررسی و تصمیم گیری درباره جزئیات هر روند دیپلماتیکی هستیم که امیدواریم طی روزهای آینده به نتیجه برسد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این حال تأکید کرده که تهران هرگز اولتیماتوم نمیپذیرد. او مدعی شد که پیامی در این زمینه دریافت نشده. اگرچه دونالد ترامپ پیشتر هشدار داده بود که زمان برای توافق هسته‌ای ایران در حال پایان است و افزوده بود که به جمهوری اسلامی ضرب العجلی داده که فقط خودشان می‌دانند و در همین حال رئیس جمهور آمریکا بیش از یک بار هشدار داده که در صورت نرسیدن به توافق با حضور ناوهای جنگی آمریکا در نزدیکی ایران به تعبیر رئیس جمهور آمریکا احتمال رخ دادن اتفاق‌های بد وجود دارد.
گزارش اومن عسکری رو میشنیدید. از روز گذشته گمانه‌زنی درباره محل برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا شدت گرفته. حالا ساعتی پیش به گزارش خبرگزاری ایسنا این گفتگوها قرار هست در عمان برگزار بشه و فرمت گفتگوها یا شکل گفتگوها هم مانند دوره‌های پیشین منظور دوره‌های پیش از وقوع جنگ 12 روزه. قبلا هم گفتگوهای هسته ایران و آمریکا در مسقط پایتخت عمان برگزار میشد و هم چنین چند دوری که در روم پایتخت ایتالیا برگزار شد. به گزارش ایسنا، عباس عراقچی ریاست هیئت ایرانی رو بر عهده خواهد داشت و مجید تخت روانچی و کاظم غریب‌آبادی هم رو همراهی می‌کنند. از سوی آمریکا هنوز مشخص نیست که آیا استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که هدایت گفتگوها رو بر عهده داره با مقام دیگری خواهد بود یا نه. صحبت از احتمال حضور جارد کوشنر داماد آقای ترامپ مطرح است. اما نگاهی به گزارش‌های منتشر شده درباره این مسئله گمانه‌زنی‌های خیلی زیادی رو مطرح کرده و اینکه آیا این تلاش دیپلماتیک چه جایگاهی در موازنه با تهدید نظامی ایالات متحده داره، چرا دیپلماسی ممکنه گزینه مطلوب واشنگتن باشه و حکومت ایران چه استفاده‌ای از این روند خواهد کرد. در همین زمینه از دامونه گلریز پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح و عدالت و امنیت در لاهه هلند بشنوید.
با مشخصه که امریکا بر مبنای اون دکترین دیپلماسی بر در ذیل قدرت زیاد امریکا در حال انجام مقدماتی هست برای اینکه گفتگو رو با تهران انجام بده، اون هم در سایه کشتار فجیح جمهوری اسلامی و قول و وعده هایی که دونالد ترامپ داده بود برای اینکه مردم رو حمایت بکنه و انجام نداده تا امروز، نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی واقعا در موضع ضعف. خانم کاویانی، ببینید واقعیتش اینه که امریکا حداقل از نگاه روایت و از نگاه واقعیت مادی داستان هم نیاز چندانی به مذاکره با جمهوری اسلامی نداره. برنامه هسته‌ای ایران که مهمترین و شاید اصلی ترین دغدغه امریکا باشه، حداقل الان میشه گفتش که به 0 درجه غنی سازی رسیده. اون نزدیک نیم تن اورانیوم غنی شده 60% در زیر آوار پنهان شده و برنامه موشکی و اینها هم خب قله هست، یک دغدغه برای اسرائیل، برای منطقه هست، ولی خب دغدغه اول ترامپ و دولت امریکا نیست. از این جهت اون کسی که احتیاج به این مذاکرات داره قطعا جمهوری اسلامی در سایه کشتاری که انجام داده، در سایه تهدید مادی هستش که الان امریکا با آرایش نظامیش در منطقه به وجود آورده.
اما آقای گوریز، اگر ایالات متحده نخواد این سیاست رو پیش ببره که وارد جنگ بشه، بعضی موقع ها جنگ های طولانی، آیا نمیتونه کمک بکنه به اون سیاست ایالات متحده؟ یعنی این نیازی که شما دارین صحبت میکنید ارجحیت نداره برای ایالات متحده که این رو از مسیر دیپلماتیک برطرف بکنه؟
دقیقاً. یعنی دونالد ترامپ به دنبال پیروزی های سریع، برآسا و کوتاه مدت از نگاه نظامی هست. اگر مدلش رو نگاه بکنیم به همین شکل بوده. حتی اون چکش نیمه شب که نام حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران بود در ژوئن گذشته، خرداد ماه، عملا به همین شکل بود. و جمهوری اسلامی برعکس، با مخصوصا سخنانی که علی خامنه‌ای مطرح کرد که یک جنگ منطقه‌ای خواهد شد، و واقعیتش هم اینه که امکان اینه که این جنگ منطقه‌ای رو به معنای دیگه از طریق حلقه مقاومتشون، تروریستای شیعه در منطقه و سنی، و همچنین موشک‌ها و پهپادهایی که به هر حال در ایران تعدادشون بسیار انبوهه، میتونن ضربه بزنن و نشون داد که این یک سیاستی که تغییر کرده. اگر قبلا صبر استراتژیک مطرح بود یا نوعی جلوگیری از تنش، نمونهش فرض بکنید واکنشی که جمهوری اسلامی به حمله در انتهای جنگ 12 روزه به مقر امریکا در قطر نشون داد، یا نمایش حمله به عین الاسد بعد از کشتن قاسم سلیمانی، یا حتی وعده صادق یک، حتی دو، بیشتر یک نمایش قدرت بود تا واقعیت ورود جنگ. ولی به نظر میاد که در واقعیت
که منتظر بودن اتفاق بیفته و بعد واکنش نشون بدن، اما این بار پیش از اون که اتفاق بیفته این تهدید به این شکل مطرح میشه.
بله، شورای امنیت ملی هم اگه خاطرتون باشه در بیانیه‌اش نوشت که ما حتی انگیزه مادی برای حمله به ایران رو هم به عنوان وارد جنگ قلم داد میکنیم و پیشگیرانه یا پیش دستانه ممکنه که حمله بکنیم. و این خب ترس اسرائیل هم هست خانم کاویانی، اجازه بدید من این رو توضیح بدم. ببینید، اسرائیل یک کشوری از نظر جغرافیایی و اندازه استان تهران و امکان جلوگیری از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی در وعده صادقه دو و در جنگ 12 روزه نشون داد که اگر انبوه این موشکان به سمت اسرائیل روانه بشه، اسرائیل امکان این رو نداره که بتونه جلوی اینها همه بیسته و هر موشکی ممکنه که تعداد زیادی از اسرائیلی‌ها رو واقعا بکشه. و این از نظر سیاسی، اون هم در آستانه انتخابات در ماه اکتبر آتی 2026 در اسرائیل، خب فضا رو کاملا به ضرر دولت کنونی اسرائیل تغییر میده. به علاوه اینکه از نظر مادی هم همونجور که شما میدونید تعداد ضد موشک ها به یک چهارم رسیده، یعنی باتری های ساد که خب آمریکایی هستند، در اسرائیل مستقر شده بودند، تعداد ضد موشک هاش یک چهارم کاهش داشته و هنوز ساختن اینها مدت زیادی طول میکشه. در همه اینها رو کنار هم بگذاریم و سیاست های دونالد ترامپ، این هست که قطعا توافق رو، و اونم توافقی که سر و صداش زیادتر باشه تا واقعیتش، به اون ترجیح میده به اینه که بخواد به وارد یک جنگی بشه با یک کشور پهناوری مثل ایران.
یعنی
با تجربیات و
دراماهای ایران، که این تحلیلی که وجود داره که در اسرائیل، مخصوصا آقای ویتکاف که دیروز در اسرائیل بود، جلسه طولانی با مقامهای اسرائیلی داشت و حتما این موضوع صحبت طرفین بوده، یعنی شما فکر میکنید که اون صحبتی که مطرح میشد درباره اینکه برای اسرائیل این بهترین فرصت هست که ایالات متحده وارد یک درگیری نظامی با ایران بشه، این رو شما نمیبینید؟ فکر میکنید که برای اسرائیل ترجیح اینه که دیپلماتیک این مسئله حل بشه؟
برای اسرائیل این هست قطعا. اسرائیل هنوز انتقام 7 اکتبر از جمهوری اسلامی به طور کامل نگرفته، همونجوری که این انتقام رو از بقیه بازیگران به جز حماس گرفت، از این جهت برای اسرائیل هست. ولی خب حضور امریکا و اراده سیاسی دونالد ترامپ برای در عمل تمام کردن کار با حکومت لازمه. اسرائیل دغدغش این هستش که امریکا اون انگیزه کافی رو نداشته باشه و برای حمایت کردن و ادامه جنگ و تمام کردن کار قطعا تنها بمونه، و از این جهت هستش که خیلی محتاطه و در این حال سعی میکنه که دونالد ترامپ رو ترغیب بکنه که به سمت یک حمله نظامی گسترده با جمهوری اسلامی وارد بشه. ولی در نهایت امر ببینید، اگر توافقی بشه قطعا این به نفع جمهوری اسلامی هست، حتی توافقی که در اون جمهوری اسلامی در اذهان عمومی به نظر بیاد که تسلیم خواسته های امریکا شده. شما تصور بفرمایید این تسلیم شدن رو، تصور بفرمایید که این تبدیل بشه به یک توافق با امریکا که امریکا نخواد وارد برخوردی با حکومت بشه، وارد اون چیزی بشه که قول داده بود به مردم به معنی حمایت از آنها، وارد نابود کردن رهبری جمهوری اسلامی بشه. اگر این اتفاقات نیفته، با یک توافق، حتی توافق تسلیم در این مقطع کنونی در سایه کشتار دیما، قطعا به نفع جمهوری اسلامی است، چون جمهوری اسلامی بقاش در کوتاه مدت حفظ میشه و در میان مدت میتونه خودش رو بازسازی بکنه.
چقدر فکر میکنید آقای گلریز این راه حل دیپلماتیکی که حالا اصلا مشخص نیست که شکل و شمایلش چی میتونه باشه و اصلا نتیجه بخش باشه یا نه، چقدر فکر میکنید که این راه حل بخشی از یک بسته بزرگتر باشه، با توجه به اینکه شما الان حضور مثلا کشورهای منطقه رو هم در یک همچین روندی میبینید؟
کشورهای منطقه درسته، این نکته بسیار مهمیه. ببینید کشورهای منطقه که بعضا زمزمه همراهی اونها در این گفتگوها هم به عنوان یک کنفرانس، به عنوان یک همگرایی منطقه‌ای مطرح میشه، خب میتونن ضامن خیلی مهمی باشن برای اینه که دونالد ترامپ دوباره 180 درجه تغییر موضع نده یا جمهوری اسلامی تغییر موضع نده در مورد مسئله موشکی، در مورد کلن در مورد ساختار معماری امنیتی منطقه در آینده. این منطقه‌ای که الان در حال حاضر ما باش مواجه هستیم در مورد خاورمیانه، یک بخشش گروه‌های مورد نفوذ جمهوری اسلامی هستند که خب بسیار ضعیف شدن. ما با یک ظهور ترکیه عثمانی به اصطلاح جدید مواجه هستیم که با قطر، با مصر، میدونید شاهرگ اونها شاهرگ اخوان المسلمین هست، اونها دارن سعی میکنن که سوریه نفوذ خودشون رو بیشتر بکنن با رهبری ترکیه، و از طرف دیگه این پیمان ابراهیم و ظهور اسرائیل هست با کمک امریکا. این کشورهای منطقه در عمل به دنبال اینن که منافع خودشون رو از طریق این توافق بین واشنگتن و تهران محفوظ نگه بدارن، در این حال پایداری اون رو هم میتونه افزایش بده. البته من با حمله نظامی به ایران مخالفم، ولی خب فکر میکنم که نشون دادن مردم ایران در دیما خانم کاویانی که بدون کمک خارجی برای زدن سر رهبری در ایران واقعا نمیتونن تأثیر خیلی ماندگار و تعیین کننده‌ای در خصوص تغییر موازنه قدرت بین حکومت و ملت بگذارن، از این جهت احتیاج به کمک دارن، ولی در نهایت این مردم هستن که تعیین میکنن. ولی میگم اگر قرار باشه که توافقی انجام بشه قطعا به نفع جمهوری اسلامی.
دومونه گلریز بود در هلند و از منطقه صحبت شد. در پایان این صحبت‌های آقای گلریز در راستای این تحولات دیپلماتیکی که در جریان هست، دقایق پیش از تهران هم اعلام شد که وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی هم گفتگویی رو درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش در منطقه خاورمیانه و گفتگوی احتمالی ایران و آمریکا انجام دادند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل با انتقاد از انتشار فهرسته کشته شدگان اعتراضات دی ماه از سوی دولت ایران اون رو تلاشی برای کنترل روایت دانسته. خانم عبادی همچنین نسبت به وضعیت بازداشت شدگان هشدار داده و گفته عدم پیگیری وضعیت اونها میتونه به قیمت جانشون تموم بشه. رویا ملکی با شیرین عبادی در بریتانیا گفتگو کرده.
برای اولین باره که لیستی از تعداد جانباختگان، چه از نیروی انتظامی چه از مردمی که برای آزادی به خیابان رفتن صورت میگیره. هیچ وقت این اتفاق نمیافتاد. علت این که این بار اتفاق افتاد برای این که میزان فاجعه انقدر وسیع بود که اینا با انتشار یک لیست قلابی و ادعای این که کسانی که به خیابان آمدن تروریست بودن میخوان تا حدودی از نظر رسانه‌ای رفع رجوع کنن. در اینجا لازمه یه جمله اضافه کنم و اون که تعداد زیادی از افرادی که کشته شدن زیر 18 سال بودن، دانش آموز بودن که لیستشون با الان مشخص شده و البته این لیست کامل نیست. تعدادی از کودکان کار بودن. آیا اینا تروریستن؟
خانم عبادی، از نگاه حقوق بشر این بازی با اعداد به نظر شما چه معنایی داره؟
بازی با اعداد هم از خور عدالت هست. حتی یک نفر هم زیاده، ولی کن وقتی که این چنین دروغ میگن خاک به چشم حقیقت میپاشن، یعنی اینکه میخوان ابعاد فاجعه‌ای که مرتکب شدن رو کوچکتر جلوه بدن، حواس‌ها رو پرت بکنن. البته که حواس کسی هم پرت نمیشه.
به نظر شما خانم عبادی این روایت سازی هایی که شما هم بهش اشاره کردید بر حافظه جمعی یا آینده دادخواهی میتونه تأثیر داشته باشه؟
مسلما تأثیر نداره و من خیلی خوشحالم که کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برای بررسی جنایات و موارد نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی با تمدید ماموریت مشغول جمع‌آوری فجایع این دوران هم هست و اینا کارشون شروع کردن. و از همینجا من از مردم ایران خواهش میکنم اگر اطلاعاتی دارید، اگر از بستگان شما کسی کشته و یا مجروح شده، با مراجعه به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد مفتحه مدارکتون رو ارائه بدید، بذارید در جای مطمئنی ثبت بشه، مسلماً در روز اجرای عدالت بسیار مفید خواهد بود. برای اینکه بعد از یه مدتی اگر ثبت نشه فراموش میشه و مورد انکار جانیان قرار میگیره، اما تا داستان تازه است و تا کسی فراموش نکرده این جنایات رو، لطفاً خواهش میکنم ثبت کنید و به وعده وعید مامورین امنیتی که اگر کسی بداند فلان بلا رو سر شما میداریم یا اگر زندانی دارید شما رو با تهدید یا وعده و وعید میگویند به کسی خبر ندید، وکیل نگیرید، ما خودمون زود آزادش میکنیم، قبول نکنید. اینا توصیه های دشمن خونیه شما مردمان.
خانم بودی، حکومت این بار به غیر از این تعداد رو اعلام کرد، اما انقدر در مورد عدد ساده صحبت میکنه انگار واقعا عدد خیلی کوچیکه. فکر میکنید چرا تلاش میکنه که حساسیت جامعه رو کاهش بده یا انقدر در مورد اعداد به صورت ساده صحبت میکنه؟
این جانیان فکر میکنن اگر قبول بکنن مثلا 3000 نفر رو فقط کشتن خیلی هم بد نیست. علتش این است که 47 ساله که خون مردم رو ریختن، فراموش کردن که دهه 60 در ایران چه اتفاق افتاد. اونو ممکنه فراموش کرده باشن. مردم و خانواده های دادخواهان فراموش نمی کنن. فراموش نکردیم در آبان 98 چه جور در نیزار به مردم شلیک کردن، در خیابان چند نفر رو کشتن. فراموش نکردیم جنایات شلیک به هواپیمای مسافربری رو. جنایات حکومت خیلی بیش از این حرف هاست، منتها الان به خیال خودشون با انتشار یک عدد درو روغین هم میخوان مثلا صداقت خودشون رو نشون بدن و همین که ابعاد فاجعه رو کوچک بکنن و اعلام بکنن بله مردم کودتا کردن. خب هر کشوری وقتی که کودتا اتفاق میفته خب چند نفر کشته میشن، خیلی خب حالا ما هم این تعداد رو آمار میدیم که البته نصفش مامورین ما خود ما هستن، بقیه هم افرادی هستن کودتاچی و خجالت نمیکشن. دانش آموز دبیرستانی رو کودتاچی معرفی میکنن، همونایی که شما بیگناه کشتید در خیابان.
خانم عبادی، در بخش از صحبتاتون به زندانی ها هم شما اشاره کردید و در مورد بازداشت شدگان هم هشدار دادید. مهمترین نگرانی که در مورد اونها میشه الان داشت چیه؟
نگرانیم از صحبت های خامنه ای است که چندی قبل تهدید کرد خدای دهه 60 هنوز زنده است. یادمون نمیره دهه 60 با جوانان زندانی چه کار کردید. مبادا خدای دهه 60تون دو مرتبه بخواد چنین دستوری صادر بکنه. حتی اگر چنین هم نباشه، تغذیه زندانیا در حدی که از خانواده ها شنیدم بسیار نامناسب اندکه. تعداد زیادی از اینا احتیاج به درمان دارن، اجازه درمان نمیدن. مجروح رو از درمانگاه و بیمارستان میروبایند، میندازن زندان. خب معلومه این توی زندان اگر بمیره، متاسفانه احتمالش هم میره، این در حقیقت یه نوع قتل عمدیه.
چه اقدام فوری میشه کرد خانم عبادی هم از سوی سازمان ملل و دولت ها؟ اصلا چه پیامدهایی میتونه داشته باشه سکوت یا واکنش محتاطانه جامعه جهانی برای رفتار حکومت؟
خیلی متاسفم که جامعه جهانی اونطوری که باید و شاید واکنش نشون نمیده. گویا تصور میکنن جوانان ما شغلشون مردن است. کی این همه ما شهید دادیم در راه آزادی و دولت ها دست کشیدن از معامله با جمهوری اسلامی. ما دیدیم در سال 88 مردم فریاد می‌زدن اوباما با اونا یا با ما، اما بی‌رحمانه جوان‌ها کشته شدند، ولیکن قرارداد برجام هم امضا کردند. الان هم نگرانی شخص من این است که دنیا پا روی خون جوانان بیگناه بگذاره، نادیده بگیره و باز هم با جمهوری اسلامی به توافق برسه. اینا بگن خیلی خوب، ما غنی سازی رو صفر میکنیم، ذخیره اورانیوم هم اگر داریم به شماها میدیم و بعد همه چی تمام بشود. این در حالتی که این جمهوری اسلامی حتی اگر چنین قراردادی هم امضا بکنه، امیدوارم چشمهای امریکا و دولت‌های اروپایی باز بشه. این حکومت دروغگوئه، این حکومت زیر هر قراردادی میزنه. الان به قول خودشون دانشش رو دارن، اورانیوم رو تهیه میکنن و ظرف مدت کوتاهی دو مرتبه این کارا رو شروع میکنن و اگرم توافق بکنن به این امید است که دوره 4 ساله ترامپ تموم میشه. خیلی خب، این میره باز دو مرتبه دموکرات ها میان سرکار، یه جوری بالاخره مثل اوباما سرتش هم میاریم. و یاد دنیا باشه اوباما صدای مردم بیگناه ایران رو نشنید. بعد از اتمام دورش تازه فهمید که داستان از چه قراره. گفت بله، من واقعا پشیمانم و اشتباه کردم. یک بار دیگه اشتباه نکنید.
خانم عبادی، اگر قرار باشه که یک مطالبه مشخص و فوری از جامعه جهانی داشته باشیم، چه میتونه باشه؟
عدم رسمیت جمهوری اسلامی، حداقل تو سازمان ملل راهش ندید. سپاه پاسداران رو جز لیست تروریستی قرار بدید در کشورهای اروپایی. فقط نگید که بله تروریستن، نه، در قانون بنویسید که اینها تروریستن. و همچنین سفرایتون رو از ایران فرا بخونید و سفیر جمهوری اسلامی رو در اروپا اخراجش کنید. سطح روابط سیاسی رو از سفارت به کاردار تنزل بدید تا جمهوری اسلامی متوجه بشه. این چنین کشتار بیرحمانه مردم بدون جواب نیست.
شیرین عبادی بود در بریتانیا. اما حشمت الله کایدی، پدر حسین کایدی، در مصاحبه با رادیو فردا گفت که پسر جوانش شب 19 دی در مقابل درب خانه مسکونیشون در اندیمشک هدف گلوله جنگی قرار گرفته و جان باخته. آقای کایدی به رادیو فردا گفت که گلوله به قلب فرزندش اصابت کرده و او در حیاط منزل مسکونیشون در آغوش مادرش و مقابل چشمان پدرش جان باخته. فرشته قاضی از رادیو فردا با حشمت الله کایدی، پدر حسین کایدی در اندیمشک گفتگو کرده.
در شب 19 جمعه شب ساعت 9:38 شب تمام زن و بچه تو کوچه بنبستی. پسرم در حال درس خوندن بود. زن همسایمون به نام عذرا مهدی نژادم تیر خورد و جانفشان شد. حسینم 10 دقیقه در بود. بهش گفتم بابا جا دوری نری. گفتم درم. 10 دقیقه بعد پسر کوچیکم اومد گفت بابا حسین تیر خورده. مستقیم جنگی به سینه‌اش به قلبش زده بودن و جا در جا تو حیات منزل تمام کرد. تا ساعت 9:38 پا درساش بود. یک زمان بسیار کمی اومد پایین. 10 دقیقه هم طول نکشید. صدا تیر و این گاز اشک‌آور رو که مینداختن اینا تمام فضای کوچه و خیابون گاز اشک‌آور گرفته بود. اینا همون 10 دقیقه اتفاق برای بچه افتاد. من تو خونه نشسته بودم. زن بچه که دم در بودن، پسر کوچیکم به سرعت اومد گفت بابا حسین تیر خورد. آوردیمش تو حیاط، لباساش در آوردیم. دیدیم جا تیر رو سینه‌ش، رو جایی که قلبش سمت چپش تیر خورده بود، تیر جنگی. با تلاش زیاد و هول بغل مادرش بود، سرش رو پای مادرش بود. با هر زحمتی بود تونستیم یک ماشین پیدا کنیم تا بیمارستان هم برسونیمش، ولی بیمارستان با ما گفتن که فوت شده، تو خونه شهید شده.
بعد چه اتفاقی افتاد آقای کایدی؟ پیکرشون رو از بیمارستان برگردوندید یا از شما گرفتن؟ چی شد؟
پیکر که به بیمارستان بردیم تو سردخونه گذاشتن، بهمون ندادن. روز بعد رفتیم گفتن فرمانداری هماهنگ میکنه، فرمانداری میدن. رفتیم فرمانداری، گفتن که باید یا شهید یا بسیجی چیزش کنیم. گفتم نه بچه، من شهید جمهوری اسلامی بوده، نه بسیجی بوده. بعد دیگه خب خیلی چیز کردیم و اینا دیگه میدونستن که بچه‌م بیگناه در خونم بدون هیچ گناهی، حتی سنگی هم پرتاب نکرده بود، کشته شده. گفتن که جسد ما ساعت 7:30 خبر میکنیم که به چه شکل به تو جسد بدیم. یه ساعت 8 شب زنگ زدن که با تعداد محدودی، با 4 یا 5 نفر باید تشییع انجام بدید و خود تو خانواده، تو خانواده نزدیک یا خواهر و برادر و خانم تو خودت. 6 صبح یک شنبه جسد به ما دادن که تشییع انجام دادیم. من نیروهای امنیتی هم بودن، یک ماشین نیرو انتظامی بود، یه ماشین آگاهی بود، عجله زیاد میکردن سریعتر انجام بدید تشییعتون. گفتیم بابا بچه‌مون بیگناه در خونمون کشتید، بابت چی امنیتی بچه‌مو باید دفع کنم؟ چه گناهی کرده؟
وضعیت خانواده شما الان به چه صورتی؟ آیا فشارها همچنان ادامه داره؟ به چه صورتی است؟
بعد از خاکسپاری از فرمانداری زنگ زدن، دوباره برای شهید شدنش اعلام کردن، دوباره از حراست فرمانداری برای بسیج بودنش به هیچ عنوان من قبول نکردم. یک روز بعدش بنری زده بودیم، بنران دم در کندن، پر برده بودن اینا، فرماندارم اومد تو خونه گفت چه خاصی، اما گفت من هیچ خاصی ندارم، من میخوام قاتل بچه‌م مشخص بشه بدون هیچ گناهی بچه‌م بیگناه کشتیده. فرماندار اومدن با یه تعداد منزله فشارا، ما اهل درو گفتن اینا نیستیم، فشار آنچنانی به ما نیوردن چون مردم اندیبش تماما ما رو میشناسن، میدونن چه مردمی هستیم، هم کوچکترین بدی در حق کسی نکردیم، هر کاری هر کس هر کاری هم داشته با سر جون خدمت کردیم و در خدمت مردم اندیمش بودیم. حتی اونایی که بلان سر ما آوردن خودشون هم میدونن، خودشون هم شرمنده که بیگناه بچه منو اینجور قربانی کردن.
الان وضعیت خانواده شما به چه صورتی است آقای کائدی؟ مادرش، برادرش؟
یه برادر کوچکتر داره، 4 سال از خودش کوچکتره، چون آشفته و الواز روی روانی داغون، اصلا این بچه میگه داداشیم رو میخوام، خیلی حال و حالش خراب. مادرش که اصلا گفتن نداره، من خود من خود دیگه تمام روزگارم سیاه شده، چه بگم چه وضعیتی با داشته باشیم با این بلا که بدون هیچ گونه گناهی بچه‌م به دست ظلم کشته شده. مرگ حقه، مرگ ما قبول داریم، ولی ظالمانه این بچه مظلوم منو کشتن و به خدا میسپارمشون. خدا از خدا عمر طولانی براش میخوام که بی عزتشو کنه، که اینجور بی عزت هستن که این ظلم در حق خانواده و بچه ما کردن.
ممکنه در مورد حسین بیشتر به ما بگید آقای کائدی؟
تاریخ تولد 23/3/86، بسیار بچه متین، آرام، مظلوم، بچه خانگی، اصلا بیرون نمیرفت، بسیار درس خون، اهل مطالعه، اهل کتاب خوندن، ورزش بسیار دوست داشت، رشته بدنسازی میرفت، خیلی مختصر و مفید میرفت میومد، با کسی ارتباط زیادی نداشت. اینجور بود که همسایه‌ها میگفتن که اصلا چطوره که هیچ، خیلی کم میبینیمش، خیلی بچه مظلوم و مؤدب بود. چه بگم، هر چی بگم، خوبیاش یک بار جواب بدی توش روی ما نداد، نه پدرش نه مادرش، اینقدر متین و آرام بودی بچه. رشته کامپیوتر هم در اومده بود، گفت بابا این رشته مورد پسندم نیست، میخوام ادامه بدم رشته بهتری دارم. رشته بسیار شدید علاقه به دکتر تجربی و دکتری علاقه داشت، میخواست دکتری دراز، میگفت جبران محبت زحماتتون و پدر مادر ما انجام بده.
آقای کائدی، من چند جا دیدم نوشتن که دو برادر شما در دهه 60 اعدام شدن و یک برادر دیگرتون سالها زندان بوده، درسته؟ یعنی خانواده شما سابقه فعالیت سیاسی داشتن؟
بله، برادر محمد کاظم کائدی، قدرت کائدی، برای یک برادرم احمد کائدی 13 سال زندان بوده. من خودم هم در 13 سالگی 4 سال زندان بودم، زندان جمهوری اسلامی بودیم. با این وضعیت آشفته‌ای که خانواده ما داشت، هیچ گونه فعالیت سیاسی بعدش دیگه اصلا توانایی نداشتیم، با همه ضربات سخت و سنگین که خورده بودیم. چه بگم، دور از همه قضایا بودیم که بلا نه دوباره سر ما آورده. حتی مادرم، خواهرم، فداکاری زیادی کردیم. مادرم، خواهرم زندان بودنه، خودمم در 13 سالگی 4 سال زندان بودم، زمانی که اومدم بیرون کارت محرومیت از خدمت به من دادن، با شغل کارگری و بدبختی من این بچه رو بزرگ کردم. همه چی هم فاصله گرفته بود، گفتم به خاطر این بچه ها گناه دارن، درست سبزشو کنم. این همه ضربات خوردیم، الاز روی من خودم نابودم، اینا دیگه ضربه نخورن. ما تاوان بسیار سخت و سنگینی داده بودیم، به خاطر همین من بچه هام دور از تمام قضای مسائل نگه می داشتم، می گفتم این همه ضربه من خودم خوردم، این ضربات هم باعث خرابی آینده اینا نشن. به خاطر همین سختی و بدبختی ها تمام مردم اندیمش ما رو میشناسن، تمام خانواده ما رو میشناسن، هیچ کس به بدی نامی اما نبرده. شاید عقیدم فرق کرده باشه، ولی لحاظ اخلاقی، معرفتی، انسانی کوچکترین بدی در حق کسی نکردیم. مردمداریمون شروع شهر توی شهر، فقط و فقط به خاطر بچه‌ها بودیم، ما دور نگه داشته بودیم من و مادرش این بچه‌ها رو، این قضايا. حتی کوچکترین بحث سیاسی هم پسرم نمیذاشتم، خیلی علاقه داشت، بحث میکرد، میپرسید عموش، گفتم بابا اینا اتفاقات گذشته بودنه، شما باید فکر درس مشق تو باشید، آینده روشنی داشته باشید. نمیدونستیم آینده یک جمهوری اسلامی جور رقم میزنه برامون.
آقای کائدی، اگر نکته دیگری هست که بخواید بگید من نپرسیدم بفرمایید.
ممنون، سپاسگزارتونم. پسرم دوستاش جهانی بشه، اسمش ماندگار باشه، تمام شکرگزاریاش هر روز دفتری داشت این انجام میداد، میگه خدا شکرگزار سپاسگزارتم که منو جهانی میکنی. قبل از این اتفاقات میخوام به خاطر همین اسم پسرم تر هر رسانه‌ای که هست بزنیدش، بدونن که این پسر چقدر مظلوم، مهربان. اصلا بچه اینجوری من ندیدم، به فرشته بود خدا به من دادش، و اینا با ظلم با چه بگم، و پستی و رذالت هرچه تمامتر از من گرفتنش.
حشمت الله کایدی پدر حسین کایدی بود در اندیمش که فرشته قاضی با او گفتگو میکرد. سازمان برنامه و بودجه با توافق تیم اقتصادی دولت مسعود پزشکیان و دیگر نهادهای تصمیم گیرنده در اقتصاد کلان ایران اعلام کرده که در لایحه بودجه سال آینده 1405 نرخ دلار از 75000 تومان به 123000 تومان افزایش یافته. از جمشید زند بشنوید.
چند هفته پس از اینکه عبدالناصر همتی بار دیگر ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت، برنامه دیرینه‌اش برای یکسانسازی نرخ ارز را با توافق تیم اقتصادی دولت مسعود پزشکیان به مرحله اجرا درآورد. حذف ارز ترجیحی برای بیشتر کالاهای اساسی سرآغاز روندی بود که ادامه آن در اصلاح لایحه بودجه سال 1405 پدیدار شد. تغییر نرخ دلار در بودجه از 75000 تومان به 123000 تومان. مسعود پزشکیان و مقامات اقتصادی دولت او میگویند ارز ترجیحی و دیگر سیاست‌های ارزی جمهوری اسلامی منجر به فساد کلان اقتصادی و راندخاری شده و اقتصاد ایران دیگر تحمل این حجم از فساد را ندارد. روز 14 بهمن اسخر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در بخشی از کنفرانس خبری خود به زبانی ساده تأیید کرد که 225 شخص حقیقی و حقوقی 53 میلیارد یورو از پول صادرات کالا به خارج را هنوز به کشور باز نگردانده‌اند.
در مجموع تا الان تعداد 225 نفر هم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که در مجموع حدود 53 میلیارد یورو دارای تعهد ارزی ایفا نشده از محل صادرات تا پایان دیما بودند که اینها دعوت شدند یا احضار شدند. تعداد 34 شخص که میزان تعهدشون 5.1 میلیارد یورو بوده که طبق مهلتی که هیئت بهشون داده بوده اقدام نکرده بودند به دادسرا معرفی شدند.
برای درک بهتر این حجم از ارز بازنگشته به کشور میتوان آن را با کل بودجه سال جاری که با نرخ ارز نیمایی در سال گذشته محاسبه شده مقایسه کرد. بودجه سال جاری بر این اساس حدود 130 میلیارد دلار است، یعنی بیش از 40% کل بودجه ایران به اذعان قوه قضاییه تنها در دست 225 شخص حقیقی و حقوقی است که به کشور باز نگشته. بودجه کل سال آینده هم بر اساس قیمت دلار در زمان ارائه بودجه به مجلس حدود 106 میلیارد دلار است که پول برنگشته از صادرات نیمی از بودجه سال آینده را تشکیل می‌دهد. اما تغییر نرخ ارز در بودجه به چه معنی است و دست کم در کوتاه مدت چه تأثیری در اقتصاد ایران دارد؟ حسن منصور اقتصاددان در لندن.
وقتی نرخ تسعیر کلان بودجه‌ای 123000 تومان گفته شده، منظور این است که دولت از دلاری رو که در برابر نفت و پتروشیمی به دست میاره این رو از بابت 123000 تومان برای یک دلار تحویل خزانه میده و از اونها معادل ریالی اون رو دریافت میکنه. معنیش این است که دولت بیان که منابع خود رو افزایش داده باشه حجم ریالی درآمد خودش رو افزایش میده. معنیش این است که دولت از یک سو کسری بودجه خودش رو کاهش میده، ولی از سوی دیگر عملاً تورم رو افزایش میده. برای اینکه پای پولی کشور افزایش پیدا خواهد کرد و این منتقل خواهد شد روی نقدینگی در روی حجم تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ها.
مژگان خان‌نور سخنگوی سازمان برنامه بودجه هم گفته است تغییر نرخ ارز آثار مستقیمی در منابع و مصارف بودجه خواهد داشت، از جمله افزایش هزینه‌ها در بخش‌هایی مانند حقوق و دستمزدها، کالاهای اساسی، تغذیه، بهداشت و آموزش. مسعود نیلی یکی از اقتصاددانان برجسته ایران در بخشی از گفتگویش با سایت اکو ایران با اشاره به نرخ رشد قیمت ارز، تورم و نقدینگی از سال 1359 تا 1403 و تقسیم بندی آن به دو دوره متفاوت میگوید دولت‌های مختلف در زمانی که ابزار تکنرخی کردن ارز را داشتند دست به این کار نزدند و الان به فکر آن افتادند.
شما این چند ماه رو با مقایسه می‌کنید با این چند سال 96 تا 1403، نرخ ارز متوسطش 70% بوده، متوسط سالانه. تورم 50 و الان 53%. نقدینگی هم ظاهرا رشدش الان بالای 40%. یعنی ما در این 9 ماهه نسبت به این فاصله 7 ساله 97 تا 1403 بر شدت این تغییرات این سه تا متغیر مسئله دار افزوده شده. وسط این معرکه شما بخوای بگی مردم من تازه فهمیدم یکسانسازی نرخ ارز خیلی چیز خوبیه، و اون زمانایی که همه ابزارا رو داشتم، همه شرایط رو داشتم، نکردم. الان فکر کردم خیلی این کار خوبیه، میخوام انجام بدم. این که اصلا قابل قبول نیست.
مژگان خانلو سخنگوی سازمان برنامه بودجه گفته است تصمیم برای تغییر نرخ ارز در بودجه پس از مذاکرات فشرده با تیم اقتصادی دولت، بانک مرکزی و نهادهای دیگر و موافقت آنها اتخاذ شد.
جمشید زند گزارش می‌داد. اما در حالی که جهان تشنه‌تر از همیشه به دنبال سوخت‌های پاک می‌گرده، بازارهای منطقه از ترکیه تا عراق و پاکستان نیازمند گاز هستند و ایران دارنده دومین ذخایر بزرگ جهان از این میدان غایبه. از حمید فاطمی بشنوید.
مدیر عامل پیشین شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران رضا نوشادی در گفتگوی صریح با خبرگزاری ایلنا وضعیت فعلی صادرات گاز ایران را نه یک استراتژی اعلامی توسط جمهوری اسلامی بلکه یک استراتژی اعمالی توصیف می‌کند. به زبان ساده تر، ایران نمیخواهد از بازار حذف شود، بلکه ناچار به حذف شده است و ابزارهای ماندن را از دست داده است. در حالی که کمبود گاز حتی در چله تابستان هم گریبانگیر صنایع و مصارف داخلی شده، آقای نوشادی میگوید پروژه‌های حیاتی فشار افزایی حوزه گازی پارس جنوبی با وجود امضاها در سه دولت پیاپی، دولت‌های روحانی، رئیسی و پزشکیان همچنان معلق ماندند. نوشادی معتقد است ایران در لبه یک آینده سیاه ایستاده است، جایی که کلنگ هیچ پروژه گازی به زمین نمی‌خورد و بن‌بست سرمایه‌گذاری تولید را به گفته او در کما فرو برده است. اما چرا پولی برای توسعه نیست؟ پاسخ در یک تضاد اقتصادی ساده نهفته است. به گفته مدیرعامل پیشین شرکت مهندسی و توسعه گاز، هزینه‌های استخراج هر متر مکعب گاز حدود 5 سنت، نزدیک به 8000 تومان است. اما همین گاز با قیمت ناچیز 100 تا 200 تومان به بخش خانگی فروخته می‌شود. در صنعتی که دخل و خرجش با هم نمی‌خواند، نه تنها رمقی برای بهینه‌سازی نمی‌ماند، بلکه به گفته رضا نوشادی چند سال است که بر سر میدان آرش بحث است و یا بیش از 10 سال است که موضوع میدان فرزاد مطرح است، اما ایران اقدام فراگیر در مورد این میادین نداشته است. اما چالش تنها داخلی نیست. سایه سنگین سیاست بین الملل و تحریم‌های آمریکا حتی پاکستان و عراق را در دوراهی سختی قرار داده است. از یک سو نیاز به گاز ایران وجود دارد و از سوی دیگر فشار واشنگتن برای مسدود کردن شریان‌های صادراتی ایران روز به روز بیشتر می شود، تا جایی که حتی سواپ گاز ترکمنستان هم برای ایران با بن‌بست روبرو شده است. به گفته آقای نوشادی بازار هست، تقاضا هست، اما ایران دارنده دومین ذخایر گازی جهان گاز چندانی برای صادرات ندارد. ایران در عرصه‌ای که بذری نمی‌کارد نمی‌تواند انتظار برداشت محصول داشته باشد. بدون سرمایه‌گذاری کلان و حل کمبودهای مزمن داخلی، تجارت جهانی گاز برای ایران ناممکن است و به گفته مدیرعامل پیشین شرکت مهندسی گاز به لحاظ دلایل سیاسی افق روشن نیست.
گزارش حمید فاطمی رو میشنیدید. همچنان همراه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. حسین نجات از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در یک برنامه تصویری بسیاری از ادعاهای حکومتی در جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران رو رد کرده. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش بنیامین صدر.
در تازه ترین قسمت از برنامه تصویری ماجرای جنگ، حسین نجات از فرماندهان سپاه پاسداران و جانشین فرمانده قرارگاه سارالله برخلاف تبلیغات حکومتی و تصاویری که پیشتر از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، گفت که هیچ کارگاه ساخت پهپاد که به تعبیر او وابسته به دشمن باشد در روزهای جنگ 12 روزه کشف نشده است. به گفته این عضو سپاه پاسداران، وزارت دفاع و هوافضای سپاه پاسداران مکانهای خارج از شهر در اختیار برخی شرکت‌های به گفته او دانش بنیان قرار داده بودند که در صدا و سیما به اشتباه کارگاه‌های پهپادسازی دشمن عنوان شد. به گفته حسین نجات، ماجرا این بود که وقتی این کارگاه‌ها از سوی ماموران امنیتی به اشتباه شناسایی می‌شوند، برای اینکه پوشش از دست نرود نگفته بودند خودی هستند.
معمولاً وزارت دفاع و هوافضای ما برای که از شرکت دانش بنیان استفاده کنن، اینا رو یعنی یه جوهر بیرون براشون میگیرن، یه خونه پوششی یا یک شرکت پوششی میگیرن که اونجا بیرن تولید انجام بدن، چون اونا نمیتونن بیارن وارد پادگان خودشو بکنن. دانشجو طرف نخبه دانشگاه شریف، دانشگاه علم و صنعت، اینا رو میبرن طراحی براشون میکنن. این هر دو موردی که صدا و سیما نشون داده بود، علتش این بود که به اینا گفته بودن که بگید وابسته به کی هستیم. اینا میخواستن پوششون از بین نره، نگفته بودن. رفته بودن برادر خودی رو، یکیش مال وزارت دفاع بود، اون دو جایی که صدا و سیما نشون داد، و برادران حتی برادران فراجا واقعا زحمت کشید اینکه برای فراجا حتی بتونن اینقدر دقت بکنن. یه حرکتی خودی را توی خونه تیم میبینن، باید دستشون رو بوسید.
ماجرای جنگ برنامه‌ای گفتگو محور است که پس از جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی با حمایت حوزه هنری انقلاب اسلامی ساخته شد و تا کنون 13 قسمت آن در پلتفرم‌های داخل ایران پخش شده است. حسین نجات از فرماندهان سپاه پاسداران و جانشین فرمانده قرارگاه سارالله در 13 قسمت از برنامه ماجرای جنگ، همچنین مشارکت برخی اتباع خارجی در جنگ و به عنوان نیروی میدانی برای همکاری با اسرائیل را نیز رد کرد.
اتباع افغانستانی که ریس پرنده بلند کرده باشند، کسی رو دستگیر نکردیم.
این سخنان در حالی است که پیشتر مکرر از سوی مسئولان و برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی درباره مشارکت اتباع برخی کشورها و به طور مشخص اتباع افغانستان ساکن ایران برای همکاری با اسرائیل در روزهای جنگ 12 روزه سخن گفته شده بود. حسین نجات درباره اینکه آیا سپاه پاسداران و ارتش احتمال عملیات زمینی یگانهایی از ارتش اسرائیل یا ارتش آمریکا در برخی مکانها و نقاط حساس از جمله پایگاه‌های هسته‌ای ایران را می‌دادند یا نه، در این گفتگوی تصویری چنین گفت:
ما گفتیم ممکنه رژیم اشغالگر قدس با همکاری آمریکا یا بیان یه محیطی که مثل جریان تبس یه جایی رو باند فرودگاه گیر بیارن، بعضی جاها این استعداد باند فرودگاه شدن داره، در اونجا با هواپیما بیان اونجا نیرو پیاده بکنن، پوشش هوایی مناسب هم ایجاد بکنن، منطقه پرواز ممنوع ایجاد بکنن، بتونن یگانی رو بیارن برای حمله به جایی که با هواپیما نمیتونن از بینش ببرن. مثلا فوردو رو یه همچی پیشبینی شده بود، بعضی از نقاط در تهران رو یه همچی پیشبینی شده بود. ما برای اینکه یه اتفاق نیفته، همه نقاطی که احتمال داشت که دشمن بتونه تو منطقه سرزمین ما فرود بیاد با هواپیما با روش‌های دیگر، ما هم غیر فعال کردیم، هم نیروی ضد هلی بور گذاشتیم. مثلا فرض کن ما برادران لشکر 23 نوهد ارتش در کنترل عملیات ما بود، من نمی‌خونم بگم جاشون کجا بود، اینا در یک پهنه اونا رو مستقر کرده بود، در یه پهنه دیگه یه یگانه دیگه رو مستقر کرده.
برنامه تصویری ماجرای جنگ با طرح چنین موضوعاتی سعی دارد با استفاده از روایت‌های درون حکومتی به بررسی ابعاد جنگ 12 روزه که اوایل تابستان گذشته بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران رخ داد بپردازد.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. اما من زنده ام هنوز، سرودی کوتاهی که میشه گفت اولین اثری است که از دل اعتراضات دی ماه 1404 منتشر شده. این سرود که ادیب قربانی، آهنگساز و موسیقیدان ساکن آمریکا منتشر کرده، با شعری از پویان مقدسی و اجرای جمعی از دانشجویان موسیقی در داخل ایران شب گذشته منتشر شد. در مورد این سرود با پویان مقدسی، شاعر و نویسنده ساکن اتریش، گفتگو کردم.
اما یکی هنوز فریاد می زند از عمق فاجعه، در این سکوت بد می پیچد این صدا در اوج استرا، من زنده ام هنوز با نبض انقلاب.
از اسم ترانه می خوام صحبت کنم اول، من زنده ام هنوز، و یه جوری گویی که زندگی خواهی در مقابل مرگ خواهی رو داریم میشنویم. در متن ترانه بسیار زیاد به آنچه که بر معترض میگذره صحبت میشه، اما بعد از زنده بودن صحبت میشه. میشه اینو کمی باز بکنیم و درباره این زندگی خواهی صحبت بکنیم؟
اسم ترانم خودش از همین شعارهایی که مردم به توی فضای مجازی نوشتن اومد. یعنی من خیلی دیدم از این دیالوگ فیلم پاپیون استفاده میکردن مردم که بعد از این کشتار یکی یکی که اینترنت ها داخل ایران وصل میشد، همین دیدم که در مثلا من زنده ام هنوز، ما زنده ایم هنوز. و در واقع یه نوع علاوه بر اون خشم و کشتار و نامیدی و اندوهی که توی جامعه بود، این صدا هم شنیده میشد. و خب این در واقع انگیزه نوشتن این کار شد. و به هر حال من سعی کردم از تمام مشاهداتی که این چند وقت به هر حال من داخل ایران نیستم، از همین ویدیوها دیده بودم، سعی کردم هر چیزی که دیدم رو بیارم توی این شعر. و اما در انتها اون من زندم هنوز رو به عنوان ترجیبن یا بخش برجسته کار که در واقع به آینده مرتبطه، اون رو کار بکنم و به هر حال قوی‌تر و جدی‌تر مطرحش بکنم، برای اینکه احساس می‌کردم به هر حال لازم هست که این اتفاق بیفته.
چرا این لزوم رو می‌بینید آقای مقدسی؟ از این جهت می‌پرسم که حتما با اطرافیان خودتون، دوستانتون صحبت کردید در ایران، ما هم می‌شنویم که این اعلام زنده بودن رو افراد دربارش صحبت میکنن، شهروندان ایرانی، اما در این حال اینکه نمیدونن چگونه به این زندگی ادامه بدن رو هم مطرح میکنند، موضوعی که مورد صحبت بسیاری از جامعه شناسان و روانشناسان هم امروز هست. شما از چه جهت به این نتیجه رسیدید که باید تأکیدتون بر مسئله من زنده ام هنوز باشه؟
برات این تجربه تاریخیه که ما بارها تکرار شده، این اعتراضات و این یأسی که بعد از سرکوب میاد و بعد از کشتار میاد، هرچند که این بار انقدر صبوانه و وحشتناک بود که به هر حال بازگشت به زندگی اصلا کار ساده‌ای نیست و تبعات سنگین خودش هم برای مردم داره. اما من فکر می‌کنم ما به عنوان کسانی که به هر حال می‌خوایم کار هنری بکنیم در این راستا و یک صدایی رو، یک گزارشی رو از جامعه بدیم، من نظرم اینه که لازم هست که علاوه بر گفتن واقعیت‌های تلخ، به اون روزنه امیدی هم که وجود داره اشاره بکنیم. بستن این روزنه‌ها در واقع یه نوع بستن امید و زندگی هست و بوی مرگ میگیره آثار. برای همین من خیلی معتقدم که به خصوص کارهایی با این شکل و شمایل به عنوان سرود یا ترانه‌هایی که در دوران جنبش یا انقلاب اتفاق میفته، باید همواره این امید به زندگی و امید به ادامه دادن رو داشته باشه. به هر کار ما ارائه دادن راهکار سیاسی یا اجتماعی یا فرهنگی یا جامعه شناسانه نیست در این حوزه، و بیشتر سعی میکنیم که یک علاوه بر بازتاب دادن واقعیت، یک امیدی رو هم به جامعه تزریق بکنیم.
و این سرود اولین سرودی است که منتشر شده در طول هفته‌های اخیر. ما در مقایسه با جنبش‌های پیشینی که در ایران داشتیم، کار هنری و اثر هنری رو در این هفته‌ها ندیدیم. فکر می‌کنید چرا ندیدیم؟
من به خودم رجوع می‌کنم. من در واقع تمام این جنبش از سال 88 به بعد همواره کارهای به این شکل منتشر کردم در شرایط مختلف. در دوران زن زندگی آزادی فکر می‌کنم تقریباً 8 تا 9 تا سرود و ترانه منتشر کردم تو سبکای موسیقی مختلف. ولی در این دوره واقعا شوک کشتار و فاجعه‌ای که در ایران اتفاق افتاده بود جامعه رو به شدت توی خودش فرو برده بود و در شوک بودیم و خود من هم همین حالت داشتم. یعنی اصلا توان این که بتونم این چیزی که دارم توی این ویدیوها میبینم و تبدیل بکنم به یک شعر یا نوشته در من وجود نداشت. اما به هر حال عجیب آهنگساز کار که با من تماس گرفت، گفتش میای یه کاری با هم انجام بدیم. و واقعا من بعد از اون این چیز اومد که دیگه وقتش بعد این بخوام تو این خمودگی باقی بمونیم، خیلی فضا ترس‌تر میشه. برای همین بعد یه کاری انجام داد و خب اون با پیشنهاد اون ما دوباره شروع کردیم به کار کردن. اون چند تا ملودی برای من فرستاد، من چند تا شعر فرستادم و با هم تلاش کردیم که کاری رو آماده بکنیم.
و خوندن دانشجویان موسیقی در خود ایران، بله، این چه جوری فراهم میشه؟
ادیب قربانی خب یکی از کسایی است که تو این سالا کلی کار در زمینه سرود کرده و تو جنبش زن زندگی آزادی کاری مثل راه کوچه، قسم یا سرود نافرمانی اینا رو تمامش رو با بچهای داخل ایران ضبط کرد. خودش ساکن کالیفرنیا هست اما به خاطر اینکه خودش هم استاد دانشگاه هست با بچهای موسیقی در ایران و دانشجوی موسیقی در ایران ارتباط خیلی نزدیکی داره و همواره این کارا رو میفرسته بچه‌ها داخل ایران ضبط میکنن، برای اینکه هم حس خوندنشون هم انرژی که منتقل میکنه بسیار متفاوته از این که بخواد خارج از کشور ضبط بشه. و برای همین ما هم اتفاقا پروسه کار خیلی طولانی شد، به خاطر همین که ما باید ضبط میکردیم، اینترنت ها یه مقداری اوضاعش درست میشد، میتونستیم ارتباط رو بگیریم. تمام این زحمات رو خود ادیب عزیز کشید و از این ارتباطات استفاده کرد مثل کارهای گذشتهش و از صدای بچه های دانشجوی موسیقی در ایران استفاده کرد برای اجراش.
و گفتگویی بود با پویان مقدسی، شاعر ساکن اتریش، و این گفتگو ما رو میرسونه به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های ما رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، آدرسش هست radiofarda.com. همکنون تازه ترین خبری که همکارانم منتشر کردند درباره صحبت های وزیر خارجه آمریکاست که گفته مذاکره با ایران باید شامل موشک های بالیستیک و برخورد با معترضان هم بشه. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. من هانا کاویانی هستم. چهارشنبه شب آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.